بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأصل الثالث أصالة الاحتياط. بحث دیروز را تا حدی از سر بگیریم، یعنی بخش شیخ انصاری اعلی الله مقامه این مسئله را کرارن فرموده، شمار اصول در چهار تا این امر به اصطلاح استقرایی است. گشتیم دیدیم در تمام فقه چهار تا اصل داریم که از اول طهارت تا آخر دیات جاری می شود. این استقرائیست: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. و اما مجاری اینها استقراری نیست، مجاری اینها عقلیه، یعنی دائر بین نفی و اثباته. سه جور شیخ بیانی دارد، دو بیانش اول قطع، بیان سومش در اول براءت. در اول قطع بیانش بیان خوبی نیست. مثلا می‌فرماید اگر مجتهد شک کرد یا حالت سابقه دارد این حکم یا ندارد، اگر ندارد مجرای استصحابه، و اگر ندارد، اگر شک در تکلیف براءت، ببخشید، اگر ندارد احتیاط ممکن نیست، اون مجرای تخییره، و اگر احتیاط ممکنه، اگر شک در نوع تکلیف براءته، و اما اگر شک در نوع تکلیف نیست در مکلف به، مجرای اشتغاله. این تقسیم یه اشکال روشنی دارد، اون این است که تصور کرده شک در نوع تکلیف مجرای براءته. گاهی از اوقات نوع تکلیف مجهوله اما احتیاط واجبه. های قدرتی مثالش بزن. نوع تکلیف مجهوله اما مجرای احتیاطه. یا امروز نماز امروز واجبه یا نماز فردا واجبه. ببخشید، یا امروز واجبه یا اون حرامه. نوع تکلیف مجهوله، بین الوجوب و الحرمه، اما باید احتیاط کنیم، امروزی را بیاریم فردا را ترک کنیم. بنابراین این که میگن اگر نوع تکلیف مجهول شد اون مجرای براءته، این امر غالبیه، ولی گاهی نوع تکلیف مجهوله، یا این واجبه یا اون حرامه. نوع تکلیف نمیدونیم اما احتیاط واجبه، باید امروزی را بیاریم فردایی را ترک کنیم. ولذا در اول براءت هر دو عبارت را حذف کرده، بیان سومی دارد. اون این است که میفرماید اونجا که احتیاط ممکنه یا دلیل بر عقاب هست یا دلیل بر عقاب نیست. اگر دلیل بر عقاب باشد مجرای احتیاطه، اما اگر دلیل بر عقاب نباشد مجرای براءته. این مثال در آن مثال دلیل بر عقاب هست، یا این واجب است یا اون حرام، دلیل بر عقاب هست، من باید اولی را بیارم دومی را ترک کنم. بنابراین آیان این بیان را حفظ کنند. بیانی که در اول براءت دارد بیان خوبی است. یا دلیل بر عقاب هست، دلیل عقلی و شرعی، اون مجرای احتیاطه. یا دلیل بر عقاب عقلا و شرعا نیست، اون مجرای براءته. اولی احتیاط، دومی براءت. این یه مطلب. مطلب دومی که هست، شیخ اعلی الله مقامه در کتاب شک در مکلف به 12 مسئله مطرح کرده. عبارت های عربی را دیروز نگفتم، امروز میگم. اشتباه الحرامه بغير الواجب، اشتباه الحرام بغير الواجب، یعنی دوران ام بین حرمت کراهت اباحه استحباب. دو، اشتباه الواجب بغیر الحرام. سه، اشتباه الواجب بالحرام. سه، هر کدام هم چهار مسئله. همان اولی که اشتباه الحرام بغیر الواجب یا لأجل فقدان النص او لإجمال النص او لتعارض النصین او الشبهه الموضوعیه. دومه، اشتباه الواجب بغیر الحرام یا فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین، شبهه موضوعیه. سوم، اشتباه الواجب بالحرام، فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین، شبهه موضوعیه. ما میخواهیم 12 مسئله را 5 مسئله کنیم. اولا 4 تا را یه جا میزنیم، کدام اون آخری؟ آخر کدام؟ اشتباه الواجب بالحرام. اینو خونده این مبنی تحریر ما اصولا برای تخییر فصل مستقلی باز کردیم، هر 4 مسئله را در اونجا خوندیم. چند تا شد؟ 8 تا. اولی را هم میخوام 3 تا کنیم، اشتباه الحرام به غیر الواجب در فقه ما نداریم لأجل فقدان النص، در فقه ما نداریم لأجل اجمال النص، در فقه ما نداریم لأجل تعارض النص. این 3 تا هم میره، فقط کدوم میمونه؟ اشتباه الحرامه به غیر الواجب فی الشبهه الموضوعیه. ولذا فقط در اینجا در این بخش اول که همون اشتباه الحرام به غیر الواجب فقط در شبهه موضوعی بحث خواهیم کرد که گاهی محصور است و گاهی غیر محصور است. اصلا اون 3 تا را بحث نمی کنیم. بنابراین از اول 1 مسئله، از دومی گم تا برسیم به 4 مسئله، دومی کدوم؟ اشتباه الواجب به غیر الحرام، برسیم ببینیم اونم چند مسئله هست. این 2 مطلب. اذا علمت هذین المطلبین، که دیروز منظم نگفتیم و امروز منظم گفتیم، وارد می شویم در شبهه محصوره. چون بنا شد که فقط مسئله ما مسئله شبهه محصوره باشد. در شبهه محصوره 2 مقام داریم. المقام الاول، هل یجوز الترخیص فی اطراف العلم الاجمالی، هل یمکن الترخیص فی اطراف العلم الاجمالی اولا، بهش میگن بحث ثبوتی. بعدنم یه بحث دیگر خواهیم داشت، آیا اسمقام اثبات، هل برد دلیل علی الترخیص اولا. بنابراین در اولی در امکان ترخیص بحث میکنیم، در دومی در امکان بحث نمی کنیم، بلکه در وقوع بحث می کنیم. ولذا المقام الاول فی امکان ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی اولا، امکان وقوع نه، وقوع را در مقام دوم بحث خواهیم کرد. فی امکان ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی اولا، المقام الاول. در اینجا مرحوم آیاخون یه میزانی دارد، حقیر فقیرم یه میزان دیگر دارد. دیروز تا اینجا گفته بودیم مرحوم آیاخون میفرماید میزان اینه، اگر این حکم فعلی من جمیع الجهات باشد، من جمیع الجهات فعلی باشد، به گونه ای که به قول قومی ها میگن چکش خور نداشته باشد، فعلی من جمیع الجهات باشد، حتی در حالت علم تفصیلی، حتی در حالت علم اجمالی، حتی در صورت احتمال. آقای نظریان چه گفتین؟ در 3 حالت، حالت علم تفصیلی، حالت علم اجمالی، حتی حالت احتمال. اگر این باشد این قابل ترخیص نیست. مثال بزنید. کالدماء والفروج والانفاق. این فعل من جمیع الجهات، چیزی که فعل من جمیع الجهات شد اصلا نمی شود در اون ترخیص داد. اما اگر آمدم نه فعل جن فی بعض الاوقات، شأن جن فی بعض الاوقات، این قابل ترخیصه. آقای قدرتی مثال بزن برای این. کر ربا، پدر من رباخار بوده، اموال گذشته ربا با غیر ربا مخلوطه، اینجا مجاز است پرسه تصرف کند مگر اینکه معلوم بشود هازا ربویون. روایات داری. یکی هم خرید صدقه از حکومت، حکومت هایی بود که زکات می گرفتن زورم گاهی می کردن، شیعیان مجاز بودن بخرن مگر اینکه بدانن هازل ابلو مغصوب. آیا آخون میزانش در کفایه اینه؟ اگر فعلی من جمعی الجهاد شد نمی شود چکش خور نداره، هم در صورت علم تفصیلی هم در صورت علم اجمالی هم احتمال. اما اگر نه، شأن من جهاد فعل من بعد جهاد، دو مثال زدیم، یک ربا وایی که موروثه ورثه نمی داند تصرف جایزه مگر بداند این ریال این سکه رباست. یکی هم خرید ابل الصدقه، غیر ابل الصدقه خریدن مادامی که ندانم زوره میتونیم بخریم. خدمت مرحوم آخوند عرض میکنم، جناب آخوند شما کبرا را گفتید اما صغرا را معین نکردید. خب من چه میدونم این فعلیست یا فعلی نیست؟ از کجا بدانم که این فعلی من جمیع الجهاد یا لیس به فعلی من جمیع الجهاد؟ شما کبرا را گفتی احسن، الاحکام علی قسمین، فعلی من جمیع الجهاد و فعلی من بعض الجهاد، اما کدام؟ برای تشخیص صغرا من یه میزانی دارم، البته در مقام امکان ما، در مقام وقوع نیستیم. جایی که هفتا عنوان در آن مؤثر باشد، هر حکمی که در آن هفتا عنوان مؤثر باشد، بشماریم از ضرر، العسر، الحرج، الاضطرار، الاکراه، التقیه، الابتلا بالاهم. آقای قدرت میگه من حفظ نکردم. هر جایی که هر حکمی که در آن این چهار این هفت عنوان مؤثر باشد، از ضرر، العسر، الحرج، الاضطرار، الاکراه، التقیه، الابتلا بالاهم، اگر این عناوین حکم را عقب بزند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معلوم بشود که موارد این احکام از قبیل فعلیت من جمیع الجهات نیستند، و الا اگر فعلی من جمیع الجهات بود این هفت عنوان در او اثر گذار نبود. این میزان من گفتم، باز در مقام امکان ما، در مقام وقوع نیستیم. این ها میتونن اماره باشد که اینجا امکان ترخیص هست، معلوم میشود این عناوین حکم را عقب میزنن. فعلی من جمعی جهات نیست، مثل دما نیست، دما ابدا این هفتا در آنجا اثر گذار نیست، مسائل اعراض این هفتا در آن اثر گذار نیست، اما طهارت و نجاست چرا این هفتا در آن اثر گذار هست؟ میزانی که به عقل من رسیده اینه، ازا علم تزارک فل نبدا بالمقام ثانی. تا اینجا امکانش را ما ثابت کردیم، امکانش را ثابت کردیم، اما وقوع ببینیم واقع هست یا واقع نیست. اینجا علمای ما دو دستن، بر کسی دسته؟ گروهی میگن علم اجماری علتن تامتن لحرمت المخالفت القطعیه و موافق و جوب الموافقت العملیه، یعنی چکش خور نیست. گروهی میگن نه، علم اجماری علتن تامتن لحرمت المخالفت القطعیه، دو اینا را نمیشود خورد، اما نسبت به موافقت قطعیه، موافقت عملیه، مقتضیه، ممکنه اجازه یکی را بده. سومی که مدرسی باشد میگد نه، نه، هم نسبت به مخالفت عملیه مقتضیه، هم نسبت به موافقت عملیه مقتضیه. ولی ما چه میگیم؟ این آقایان در مقام وقوع، ما دیگه در مقام وقوع امکان را قبول کردیم، اما در مقام وقوع این سه قوله، ما معتقد به همان مقام اولی. کدام؟ اون این است که علم اجمالی علتون تامتون لحرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت العملیه الا ما خرج به دلیل، الا بله الا ما خرج به دلیل، مثل ربا، مثل انبال صدقه. دلائل اولی را بخونیم تا دلائل دومی. بعضی آمدن بر این مدعا سه تا دلیل ناقص آوردن، سه دلیل ناقص. گفتن اگر شرع مقدس ترخیص بدهد، این ترخیص در معصیته، این دلیل دلیل درستی نیست. چرا؟ اگر شرع مقدس اجازه داد، معلوم می شود که حکم ما حکم فعلی نیست، حکم با حکم شعنیه، این دلیل دلیل درستی نیست. بنابراین بعضی که این دلیل را آوردن، یعنی در مدعا با ما یکی هن، ولی دلیلشون ناقصه، نه ترخیص در معصیت نیست، معلوم می شود حکم واقعی حکم شعنیه. گاهی دلیل آوردن که این ترخیص در، عرض کنم خدمت که این سبب می شود بر این که احکام الله مال علما باشد نه مال جهال، و حالی که ما معتقدیم حکم الله مشترکن بین الجاهل و العالم، این هم درست نیست. چرا؟ اشتراک در مقام فعلیت لازم نیست، اشتراک در مقام شأنیت کافیه، در مقام انشاء هممون مشترکیم. بعضی ها دلیل سوم آوردن، کدام آمدن گفتن بر این که این ترخیص در، دلیل سومی آوردن اون این است که این عرفن ترخیص در معصیته، ترخیص در معصیته. گفتیم ما؟ نگفتیم؟ سه تا آوردن، یکی اینکه یلزم ان اکون الاحکام المختصن للعلماء، و ثانیاً یلزم ان یکون ترخیصن فی المعصیه، سومی هم دارن خب این ادله ادله درستی نیست، این ادله ادله ضعیفیه. ببینید دلیل قوی اینه، این ادله البته با ما در مدعا شریکن، ما ادله شون ضعیفه، بگن ترخیص در معصیته، یا عرض کنم خیلی زم ان یکون حکم الله غیر مشترکن بین العالم و الجاهل، سومی هم همان که شما فرمودید، بهترین دلیل اطلاقه، اطلاق ادله است. الخمر حرامان یشملو از صور از سلاس، بگید العلم و تفصیل بالخمر، العلم الاجمال بالخمر، العلم الاجمال بالخمر، الاحتمال الخمر. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، ارز کنم خیلی حرمت علیکم الهلکت و الدم و لحم الخنزیر، یشمل المعلوم تفصیلا، المعلوم اجمالا، المعلوم بالاحتمال. قایت ما فی الباب، دنبالش بگید، قایت ما فی الباب خرج سومی. سومی را در براءت گفته مشکلی نیست، بقیه الامران تحت الاطلاق. این دلیله، این دلیل فقهیه. اون سه دلیلی که آقایون آوردن سه دلیل ضعیفیه، عمده همینه. اطلاق هر سه را میگیرد، خرجه اون آخری. چرا آخر خرجه؟ چون در براءت خوندیم. اما علم اجمالی و علم تفسیری تحت الاطلاق باقیست. خیلی دلیل روشن. و اما اون سه دلیل، دلیل ضعیفیه. گاه میگن ارز کنم یلزم که خطابات مال علما باشه، یا این ترخیص در معصیت باشه. سومی هم که شما گفتید، اینا ادله ضعیفیست. اولا انشاءن مشترکی، فعلیتن مشترک نباشی. ترخیص در معصیت نیست. اگر شرع مقدس ترخیص داد، حکم را از فعلیت انداخته. عمده همین است که اطلاق هر سه صورت را میگیرد الا ما خرجه به دلیل. احتمال خرجه دو مورد هم خرجه. دو مورد یک ربا، دوم عبد الصدقه. در اینجا بعضیا میخوان وقوع ترخیص را ثابت کنن، میخوان بگن این اطلاق را میشود مقید کرد با سه دلیل: یک استصحاب، دو براءت، سه اخبار. بعضیا میگن این اطلاق را میشود با این سه دلیل مقید کرد. کدوم با سه دلیل؟ کدوم؟ الاول الاستصحاب، الثانی البراءه، الثالث الاخبار. ما امروز استصحاب را به فضل الهی میخونیم. این دوتا میمورد برای فردا. ما معتقدیم ان برخم هم اطراف علم تفصیلی و هم اطراف علم اجمالی را میگیرد. شما باید دلیل بر ترخیص بیاری. البته امکانش هست. بحث ما در وقوعه. اولین دلیلی که میارن استصحابه، میگن سابقا این آب پاک بود، سابقا اون آبم پاک بود. حالا یه قطره خونی افتاده، نمیدونم در اینجا یا در آنجا، استصحاب طهارت میکنیم. استصحاب طهارت حاضل اینا، استصحاب طهارت حاضل اینا، عمل به استصحاب. قایت ما فی الباب، برای اینکه مخالفت عملی لازم نیاد، فقط تکان بخور، فقط یکی را مرتکب می شویم، استصحاب. شیخ انصاری در کتاب استصحاب از این یه جوابی داده، در آخر استصحاب یه جوابی داده. اون کدام آقای رمضانی گفته اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری شود، یلزم تعارض صدر مع الذیل. در آخر استصحابه یلزم تعارض صدر مع الذیل. چطور؟ لا تنقض الیقین بالشک، این پاکه. لا تنقض الیقین بالشک، این پاکه. ولی بعدم میگه ولیکن تنقضها بید بیقین آخر. خب یقین دوم دارم، اون کدومه؟ یک نجسه. اگر استصحاب در هر دو جاری شود، لازم میاد در روایت واحده تعارض بین صدر و ذیل باشد. صدر میگد هر دو پاکه، ذیل میگد نه هر دو پاک نیست، بلکه هر دو محکومه به اجتنابه. چون بعدم میگد ولیکن تنقضها به یقین آخر، من یقین دوم دارم. ولذا شیخ انصاری مبنایش این است که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، اطلاق محکمه. کدام اطلاق؟ اجتنب عن الخمر. هم میگیرد تفصیلی را، هم میگیرد اجمالی را. البته احتمالی خرجه. استصحاب را بخواد جاری کنی، یلزم تعارض صدر و ذیل. فان قلت، اگر آقای ربانی جواب این قلت را بده، میفهمم که دیشب مطالعه کرد. اما اگر نه سکوت کند، احتمال که نخواسته جواب بده. این قول زیر روایت میگد ولیکن تنقضها بیدین بیقین آخره مثله مثله یقین اول یقینه یقین اول یقین تفصیلی بود، یقین دوم اجمالیه، باید مثل اون یقین باشد. لیکن غزل یقین به شک، اون یقین من تفصیلیه، ولیکن اون غزل به یقین آخرم مثله یا مثله بخانه، باید اونم تفصیلی باشد. و هانه که یقین دوم ما اجمالیه. قلتا حفظت شیئن و قابت انک اشیاء مثلهو در روایت نیست. شما عجیب مبارک گذاشتید، برید ببینید. ولیکن تنقضها به یقین آخر اطلاق دارد، هم میگیرد، هم میگیرد تفسیری را هم اجمالی را. این بیان شیخ. اما من چند اشکال برن استصحاب دارم. اولا ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرفه. وقتی امام صادق با زراره صحبت میکنه لا تنقض الیقین بالشک، این همان شک بدوی را میگیره. اصلا ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرفه. هیچ وقت در ذهن جناب زراره نیامده در که علم اجمالی دارد ابا یا این طرفش نجسه یا اون طرف. این دلیل اول انصراف. حتی جواب شیخ هم خوبه ها، که تعارض صدر زید، این هم یه جوابیست که اصلا منصرفه. ثانیاً البته ثانیاً که من بگم به ذهن شما اشکال خواهد آمد. ثانیاً بریم بازار بگیم که یکی از این دو اینا نجسه، اما به حکم استصحاب میتونی یکی را بخوری، که عجب، این ترخیص در معصیت. در نظر عرف ترخیص در معصیت. اینجا باید جولایی به من جواب بدهد که این دلیل را ما در آنجا قبول نکردیم و حال اینکه اینجا استدلال میکنه. اونجا ما قبول نکردیم در مقام امکان، علامه لاره در مقام امکان این دلیل را قبول نکردیم، گفتم نه ترخیص در معصیت نیست، ممکنه حکم واقعی را انشائی باشه. اما اینجا باش استدلال میکنیم، بگیم آقا ما که اونجا قبول نکردیم، گفتیم امکان را ثابت نمی کند، ببخشید امکان را رد نمی کند. اونجا که ما قبول نکردیم گفتیم امکان را رد نمی کند، ولی در اینجا وقوعه. میگیم تو بازار بریم، میگن عجب، از این طرف میگه شراب را نخور، از این طرف میگه یکی را بخور، 50% ممکنه این شراب باشه. از نظر مردم ترخیص در معصیته. این دو دلیل آقای ربانی، دو دلیل بگو. اولا ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرفه. ثانیا اگر ترخیص در اطراف علم اجمالی بدیم، از نظر عرف ترخیص در معصیته. این عرض ما با آن مخالف نیست، در اونجا گفتیم نفی امکان نمی کند، نه ممکنه، امکان را در اونجا گفتیم اشکال نمی رسوند، ولی در اینجا به وقوع اشکال می رسونه. به امکان اشکال وارد نمی کنه، اما به وقوع اشکال وارد می کنه. سومین آخریه، آخریه بگو بینم لا تنقض الیقین به شک هر دو، یا یکی معین یا یکی لا به عینه، کدوم؟ اگر بگید هر دو واویلا، اون که معصیت می شه. اگر بگید یکی معین، بگید یکی معین، این ترجیح بلا مرجحه. اگر بگید یکی مخیر، این خلاف دلیله. لا تنقض الیقین به شک توش تخییر نیست. بنابراین ریشه استصحاب را در اطراف علم اجمالی قیچی کردیم. اما به بیان شیخ، بیان شیخ چه بود؟ یلزم تعارض صدر معذر، یا سه بیان من، سه بیان بنده رو بگید. یک اولا لا تنقض الیقین به شک منصرفه. ثانیا این ترخیص در معصیته. ما در آنجا گفتیم به امکان اشکال نمیرسونه، اما در اینجا میگیم به وقوع اشکال میرسونه. در نظر مردم ترخیص در معصیت قبیحه. سوم این که میگید پاکه، هر دو این در واقع عرض کنم خمر خوردنه. اگر بگید یکی معین ترجیحی بلا مرجحه، اگر بگید یکی مخیر این خلاف ادله است. حالا من حدیث امروز را میخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاویه آمد خدمت سعد وقاص، گفت که جناب سعد وقاص لماذا لا تسب ابد تراب، در صحیح مسلمه، لماذا لا تسب ابد تراب. معلوم می شود که معاویه و اینها همشون علی را سب می کردن. اونم نمیگه لماذا لا تلعن، میگه لماذا لا تسب. سب بالاتر از لعنه، لعن خدا می کند اما سب نیست. گفت جناب معاویه سه فضیلت علی دارد، من آرزو می کنم که یکی را داشتم تمام این شجرهای سرخ مو را ترک می کردن. اون ستا کدوم؟ یک، اولا در جنگ خیبر پیغمبر اکرم به علی گفت این پرچم را بگیر و برو، به دست تو خداوند منان اینجا را فتح خواهد کرد. و علی رفت و فتح کرد. دلیل دوم، فضیلت دوم فعلا در نظرم نیست، اما فضیلت سوم که مناسبت امروز اینه، لما نزلت هذه الآیه قل تعالوا اطعم تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، روز مباهله با نصارای نجران، علی را و فاطمه را و حسن و حسین را برد در زیر یک خیمه نگهدار. یعنی در میان مردم مدینه با فضیلت تر از اینها نبوده، از نظر نساء فاطمه، از نظر رجالم علی و فرزندان علی. بنابراین مقام فاطمه مقام است که در کنار اینهاست. پیغمبر اکرم فرمود بره زیر این عبا، عبا را انداخت رو یک درختی که خاردار بود و گفت کنارش بنشینید، من اگر دعا کردم بگید آمین. آمین حضرت زدا سبب می شود که دعای پیغمبر صعود کند. یه چه مقام بالاتر. عرض کنم خدمتون یادم آمد، یکی همون مسئله خیبر، یکی هم مسئله که میخواست برود به جنگ تبوک. گفت اما ترضا و ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. ولی بحث ما امروز راجع به حضرت زهراست. چه کرد؟ گفت عرض کنم خدمتتون که دعا رسول الله، رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. خب برنامه دعای ما تمامه.